فصل دوازدهم، حقارت غیر کتاب مقدسی، استهزای شیطان. هیچ چیز به اندازه استهزا شدن، مسخره شدن یا با حقارت زیر پا گذاشته شدن دردناک نیست، زیرا دوره کودکی با خاطراتش را برای ما مجدداً تداعی می کند. خاطراتی که به اصطلاح مایه خنده هستند، خنده های پیوسته بچه ها در زمین بازی بعد از اینکه نتوانستیم خود را به موقع به دستشویی برسانیم، یا نیشخند های دیگران در حمام باشگاه وقتی که بلوغ خیلی آهسته یا خیلی سریع خود را نشان می دهد. ورزشکاری حرفه‌ای خاطری از کلاس چهارم خود را به خاطر آورد که او آخرین نفری بود که برای بازی بیسبال انتخاب شده بود. او اضافه وزن داشت و مبتدی بود. او به یاد می آورد که از نگاه کسانی که اول انتخاب شده بودند احساس حقارت می کرد. کسانی که از انتخاب او نیز ناراضی بودند و او را مسخره می کردند. آن روز سوگند خورد. سوگندی که هر روز او را به ورزش کردن ترغیب می کرد. تمرینات به مرور زمان سرعت او را افزایش داد و قدرت حمله هایش را بهبود بخشید. بعدها او به یک بازیکن حرفه‌ای بیسبال تبدیل شد. از دبیرستان بیرون آمد تا به لیگ حرفه‌ای بپیوندد. او موفقیتش را مدیون تصمیم آن روز خود می داند. تصمیم گرفته بود که دیگر هرگز مسخره نشود. زنی که توسط پسرها مورد تمسخر و آزار قرار می گرفت، در حالی که پا در میان سالی می گذاشت، در زمینه دفاع از حقوق قربانیان توانست جایگاهی ممتاز در سطح بین المللی کسب کند. دانشمند برجسته‌ای که در جوانی برای قرار گذاشتن با دخترها دست رد به سینه‌اش می خورد، تصمیم گرفت که در تنهایی با لوله‌های آزمایش بر روی فرمول‌های محرمانه کار کند. شاید هیچ نیروی مثل احساس حقارت تعیین کننده تصمیمات و تعهدات ما در زندگی نباشد. هیچ کدام از شعرهایی که در بچگی می‌خواندیم به اندازه این شعر اشتباه نیستند. چوب و سنگ استخوانم را ترک می‌دهد، ولی کلمات بر من اثری ندارند. کلمات زهرآگین استهزا، تحقیر و تمسخر می توانند روح ما را در هم بشکنند و دل را برای شنیدن صدای خداوند بمیرانند. تحقیر حمله‌ای بر علیه جلالی است که خداوند برای فرزندان خود در نظر دارد. استهزای شیطان نیشی بسیار دردناک است. در واقع هیچ حس دیگری به اندازه تحقیر برای حمله به انجیل توسط شریر استفاده نمی شود. چرا احساس حقارت می تواند با چنین قدرتی عمل نماید؟ چرا به عنوان اولین سلاح توسط متکبرین برای کنترل ضعیفان انتخاب و استفاده می شود؟ قدرت تحقیر. مدتی پیش من شخصی را ملاقات کردم. او از مشاوره‌ای که به همسر او داده بودم عصبانی بود. جانت زن بسیار خوب و شیرینی بود. او در روز 16 ساعت کار می‌کرد و مجبور بود حرف‌های تلخ و تند شوهرش و همچنین خریدن فیلم‌های پورنوگرافی شوهرش را تحمل کند. سر خود را در برف فرو می‌برد و با صبری غیر کتاب مقدسی و با احساساتی مرده زندگی خود را ادامه می‌داد. مشاوره ما با جانت خشم مسکوت درون او را آشکار کرد. جانت دید که چقدر او رابطه جنسی خود را تخریب کرده و ارتباط با فرزندان خود را دست کم گرفته است. او آسیب دیده بود و منتظر انتقام بود. اما تصمیم گرفت که در فرایندی دردآور ولی نجات بخش به سمت دوست داشتن و ارج نهادن همسرش حرکت کند. در این فرایند جانت زندگی را آنقدر برای همسرش سخت کرد که در این 22 سال زندگی مشترک همسر او چنین سختی را تحمل نکرده بود. حالا شوهرش می‌خواست با من صحبت کند. اولین حرف‌های ما با کلماتی خصمانه و تنش‌زا شروع شد. کلماتی که از دهان او خارج می شد همراه با خشم بودند. او گفت: از کاری که با ژانت انجام دادی و اتفاقی که می بینم راضی نیستم. مشاوره شما ازدواج ما را نابود می کند. من پاسخی به حمله های خشمگین او ندادم. قصد توضیح دادن یا عذرخواهی برای دردی که می کشید را هم نداشتم. غمگین بودم. از او پرسیدم: قربان، از این فرصتی که با هم داریم می خواهید چه نتیجه‌ای بگیرید؟ از اینکه حمله های خشمگینانه او حس جنگ یا فرار را در من ایجاد نکرده بود، عصبانی شده بود. پس روش خود را به نیش های حساب شده و سرد و تحقیرآمیز تغییر داد. سر خود را کج کرد و چشمانش را تنگ و با دندانهای به هم فشرده گفت: جوان، من اینجا هستم تا تکبر تو را افشا کنم. تو گرگی در لباس میش هستی. تاوان خراب کردن زندگی زناشویی مرا پس خواهی داد. این یکی از بدترین ساعات مشاوره من بود. برای یک ساعت بعدی من مورد استهزا و تمسخر قرار گرفتم. قبل از آن رویارویی مطمئن بودم که ژانت شوهر خود را دوست دارد. بعد از وقتی که با شوهر ژانت داشتم، نیزه های اهانت و تمسخر او را یکی بعد از دیگری تحمل کردم. حس می کردم در گردابی از شک گیر افتادم و از شنا کردن بر علیه جریان آب خسته بودم. می خواستم ژانت را برای مشکلات ایجاد شده در زندگیشان سرزنش کنم. همینطور خشمگین بودم. نه تنها خشمگین، بلکه آنقدر تحریک شده بودم که میخواستم به کس یا چیزی آسیب بزنم. ترکیبی از شک که به خود، خستگی و خشم از گفته های او درباره من مرا اغوا کرد تا از آنچه که میدانستم درست است رو برگردانم. مصالحه کردن بهتر از رویارویی با استهزای خشک و زهرآلود به نظر میرسید. تأثیر حس حقارتی که به من القا کرد باعث شد ضعیف و متوهم شوم. حس حقارت نوعی خشم است. حقارت نیز چون خشم میترساند و کنترل میکند. ما را به جنگ یا عقب نشینی دعوت میکند. حقارت انتظارات ما را بالا میبرد. میزان حس جنگ یا گریز را در ما بالا میبرد. باعث میشود که بخواهیم از روی حقارت و خشم تلافی کنیم یا با احساس خجالتی بی‌حس شده اشتیاق‌های خود در این زندگی را نابود کنیم. حقارت ما را بی‌حرمت ساخته و نابودمان می‌کند. دلیل اساسی برای قدرت خارق‌العاده حقارت این است که ما را به عنوان مخلوقاتی دوست داشتنی منزوی می‌کند و امید ما را برای دوست داشته شدن پژمرده می‌گرداند. حس حقارت منزوی می‌کند و می خوشکاند. به سبب همه دشمنانم مضحکه شدم، به خصوص نزد همسایگانم. دوستانم از من می هراسند. هر که مرا در بیرون بیند از من می گریزد. همچون مرده از خاطره ها رفتم و چون کوزه شکسته گشتم. مزامیر 31:11-13. همچون جغد صحرا گشتم، مانند بام و ویرانه ها گردیدم. در بستر خود بیدار میمانم چون گنجشک تنها بر لب بام. همه روز دشمنانم بر من طعنه میزنند، ریشخند کنندگانم مرا لعن میکنند، زیرا خاکستر را چون نان میخورم و آنچه را که مینوشم با اشک ها در میآمیزم. به سبب درخشش خشم و غضب تو، زیرا مرا بلند کردی و سپس دیر افکندی. روزهایم همچون سایه شامگاهی گشته و من چون علف می خوشکم. مزامیر 102:6-11. حقارت سمی است که عمیق ترین اشتیاقهای ما را برای دریافت محبت و معنا فلج می کند. قدرت و توان مشتاق بودن ما را از بین می برد و ما را به استهزا می کشاند. کسی تو را نمی خواهد، کسی از وجود تو لذت نمی برد، پیش ما جایی نداری، پس برو و یا سرت را خم کن و به ما خدمت کن. حقارت با دادن احساس بی‌لیاقتی در دریافت محبت قربانیان خود را منزوی می کند. آنها را نسبت به محبت و عشق منزوی می کند. چه کسی می خواهد با کسی که ابزار خنده دیگران است همراه شود؟ استهزا مرزی بین قربانیان و مردم ترسیم می کند. آن سوی مرز جماعتی خندان و نزدیک به آنها گروهی در سکوت که از قدم گذاشتن به آن سوی مرز و ایستادن کنار قربانیان ترسان هستند. بعد از منزوی نمودن و جدا کردن، حقارت امید را از طریق الغای احساس حماقت در قربانیان خود می کشد و هر گونه میل و اشتیاق را در آنها از بین می برد. زن جوانی در یک مهمانی خانوادگی شرکت کرده بود. لباس تازه‌ای پوشیده بود. خواهر او یک دفعه گفت: انگار از تماشای بورده‌های مسخره و گران قیمت لباس پشیمان شدی. فوراً احساس در چشم بودن و منزوی بودن به او دست داد، چون هیچ کس مثل او لباس نپوشیده بود. او شروع به شک کردن به خود کرد. شاید خیلی خرج لباسم کردم، یا برعکس، چرا نمیتوانم لباس مناسبی بپوشم؟ او میخواست زیبا باشد و دیگران از عملکرد کوچکی چون لباس پوشیدنش لذت ببرند. گویی صدایی تیز از درون وجودش با تنهای خواهرش هم نوایی می کرد. بخش دیگری از قدرت حقارت این است که بعد از گفته شدن کلمات، تنین آن صدا برای مدتی طولانی در قلب ما باقی می ماند. فرای کلمات اهانت‌آمیز، سؤالی تحقیر کننده در ذهن ما منعکس می شود. چرا نمی توانم این فکر را از ذهن بیرون کنم؟ عاملی کوچک و ناچیز باعث شده بود که آن زن به خود شک کند و احساس تنهایی بکند. اما کم اهمیت بودن آن باعث شده بود که در خود احساس حقارت بیشتر بکند. او شروع به مؤاخذه خود نمود. مشکل من چیست که اظهار نظری کم اهمیت مرا به چنین چالشی عمیق وامی دارد و در هم می شکند؟ این اهرم نامقدس حقارت است. حقارت داشتن اشتیاق را احمقانه و دردناک می خواند و روح را مستعد پذیرش تأثیر منفی و کنترل از طریق دیگران می کند. سپس حقارت گزینه ای را پیشنهاد می کند. به ما بپیوند یا بمیر. مثل ما باش یا با تمسخر بیشتری روبرو شو. قلب ضعیف، تنها و خسته، مستعد تسلیم شدن در برابر نیروی حقارت و پیوستن به گروه متکبران است. حس حقارت شرمگین می سازد و نابود می کند. اما من کرمی بیش نیستم و انسان نی. آره آدمیانم و تحقیر شده قوم. هر که بر من می نگرد ریشخندم می کند. دهان کج می کند و سر جنبانیده و می گویند بر خداوند توکل دارد، پس بگذار او خلاصیش دهد، اگر به او رغبت دارد رهایش بخشد. مزامیر 22:6-8. ما را مضحکه همسایگان خود ساختی، مایه تمسخر و ریشخند اطرافیان. ما را در میان قوم ها ضرب المثل ساختی، مایه سرتکان دادن در میان ملت ها. رسوایی من همه روزه در برابر مناست. روی من از شرم پوشیده شده، از سخن طعنه زنندگان و ناسزاگویان، از روی دشمن و انتقام گیرنده. مزامیر 44:13-16. مزمور نویس آنقدر توسط دیگران تمسخر شده بود که حتی احساس انسان بودن هم نمی کرد. می گوید کرمی بیش نیستم. دیگران وقتی اسم او را می شنوند با دهنکجی سر می جنبانند. او لطیفه‌ای مضحک گشته است. مزمور نویس چهره خود را از وحشت شرم می پوشاند. حس حقارت با خنده می پرسد: خدا کجاست؟ او تو را نجات خواهد داد؟ و ما از خود می پرسیم: احمق هستم که به خداوند توکل می کنم. به نظر می رسد نه تنها خداوند اجازه می دهد که ما اهانت کنیم، بلکه خود او پشت یکی از این حمله هاست. وقتی اعتماد خود به خدا را به یاد می آوریم، آن هم خداوندی که نسبت به نجات ما ناتوان یا بیمیل است، این اعتماد باعث افزایش حس شرمساری در ما می گردد. حقارت نیکویی خداوند را به استهزا می کشد. چشمان پر افاده تکبر این مفهوم را می رساند که چشمان خداوند نمی بیند. در غیر این صورت چرا خداوند می گذارد استهزاگر در استهزای خود مسئولیت داشته باشد؟ چه امیدی می توانم به خداوند داشته باشم وقتی که تمایلی به بستن دهان تحقیرگران ندارد؟ تا به کی خدایا خصم ریش خند کند؟ آیا دشمن تا ابد بر نام تو اهانت روا می دارد؟ مزامیر 74:10. از زندگی چه باقی خواهد ماند اگر متکبرین خداوند را استهزا کنند و به راحتی جان سالم به در برند؟ متکبرین تخت پادشاهی خداوند را غضب می کنند و ملازمان مورد نیاز خود را با حقارت حفظ می کنند. قدرت فقط بخش کوچکی از مطالبات آنهاست، اگرچه از دیدن خزیدن زعفا مانند کرم هم لذت می برند. یکی از مراجع کنندگان من نظر خود را اینگونه بیان کرد: من از شکست دادن مردم لذت می برم. دوست دارم آنها را لال ببینم و نتوانند چیزی بگویند. دوست دارم با دیگران آنقدر بازی کنم تا بدانند که من برنده خواهم شد و بعد می توانم به راه خود ادامه دهم. حتی کسی که در تحقیر کردن تبحری ندارد نیز می داند نادیده گرفته شدن و تمسخر قدرت نفوذ به دلها را دارد. زنی می گفت هر کاری می کنم تا شوهرم را وارد درگیری کنم، ولی وقتی سر بالا و بی تفاوت پاسخ حمله من را می دهد دیوانه می شدم. آن زن بازتاب فریادی بود که می گفت یا دوستم داشته باش یا از من متنفر باش، اما با تحقیر مرا نادیده نگیر. نادیده گرفته شدن با بی تفاوت رفتار کردن یا مغرورانه رئیسوار رفتار کردن سری در قلب افراد نفوذ می کند و خشم قوی را برمی انگیزاند و فرد تحقیر کننده با رضایتی کامل زمانی که قربانیش در شرم و خشم دست و پا می زند به او نگاه می کند. زمانی که چنین شخصی به فرد مقابلش آسیب می زند لذت برده و در خود این توهم را تقویت می کند که خداوند نمی بیند، پس من خدا هستم و می توانم دیگران را به کاری بیش از خدمت به من مجبور سازم. می توانم آنها را مجبور کنم که بهای درد من را بپردازند. فرد تحقیر کننده تا طعمه خود را تحقیر نسازد ارضا نخواهد شد. چرا تحقیر می تواند منزلت یک انسان را نابود کند و آن را حقیر جلوه دهد؟ منزلت و ارزش بشری بازتابی از جلال خداوند است. زیبایی و شیفتگی به همراه دارد، دل را به سوی تعظیم در برابر خداوند ترغیب می کند، یعنی تعظیم در پرستش و خدمت. آن شریر و همه کسانی که عمدن و سهوًا به او خدمت می کنند از جلال خداوند متنفر هستند. آنها از زیبایی نوری که بازتاب شخصیت خداوند است تنفر دارند. البته جلال خداوند مخدوش ناپذیر است، نمی توان آن را لکه‌دار یا نابود کرد، اما جلوه ای از جلال او یعنی منزلت بشری را می توان به راحتی زیر پا نهاد و نابود کرد. قدرت تحقیر در آن است که می تواند به زیبایی جلال حمله کرده و آن را مخدوش نماید. ادعای قدرتمند بدون رویارویی با خداوند است. در اولین نگاه این دیدگاه به نظر افراطی می آید. به عنوان مثال وقتی همسرم از من می پرسد که می توانیم برای قدم زدن بیرون برویم و من خورناس کنان پاسخ می دهم: حتماً، ولی که این پروژه را باید تمام کنم؟ آیا من در تیم شریر قرار می گیرم که قصد آسیب رساندن به جلال خدا را دارد؟ یا وقتی دخترم از من می پرسد می شود امروز بیرون غذا بخوریم و من در جواب می گویم می دونی که نمی تونی هرچی که می خوای رو داشته باشی؟ آیا تلاش می کنم شأن و منزلت او را بربایم؟ البته که این طور نیست. هرگز چنین هدفی منظور نظر من نیست، ولی در لحظاتی خاص در تیم آن شریر قرار می گیرم که نام او شیطان است و معنی اصلی نام او متهم کننده است. کسی که با ایجاد حس حقارت به دیگران افترا می زند، متاسفانه ما هر روز ابزار ایجاد حس حقارت و الغای آن به دیگران را به کار می‌بریم بدون اینکه از تأثیرات آن مطلع باشیم که چگونه ایجاد حس حقارت مانند سمی در ملاقات‌های روزانه ما پخش می‌شوند. رویارویی با حقارت در تعاملات روزانه. تحقیر هر روزه روی خود را در زندگی به ما می‌نمایاند. این رویارویی از طریق غیبت، فخر فروشی و سرزنش دیگران صورت می‌گیرد. تحقیر از طریق سخنچینی. شنیدی فلانی رابطه‌اش با زنی دیگر لو رفته است؟ ما از هیجان نفس نفس می‌زنیم و می‌خواهیم جزئیات بیشتری بدانیم. دوست داریم دزدکی به زندگی خصوصی و شکست‌های دیگران و شرمشان نگاه کنیم. حتی دوست داریم که بعد از آن در موردش حرف بزنیم. حرف‌هایمان دقیق، موشکافانه و تحقیر کننده است که نقطه ضعف طعمه‌ای که به طور کلمات ما گرفتار شده را نشان می‌دهد. ما به رضایتی سطحی دست پیدا می‌کنیم که مانند آنها نیستیم. به این طریق ما قاضی و هیئت منصفه هستیم، مجازات را با قطعیت و مسئولیت خود تعیین می‌کنیم. خود را مانند خدایانی می‌دانیم که محاکمه‌ای را بر کوه المپ یونان که خدایان یونانی بر آن سکونت می‌کردند برپا کرده‌ایم. سخنچینی افترا زدن است، متهم کردن بدون مرجعی برای دفاع و داوری نمودن، بدون طی کردن مسیری قانونی است. این همان قتل روح است. تعجبی ندارد که پولس سخنچینی را جزء شنیع‌ترین گناهان قرار می‌دهد، گناهی که باعث انزجار خدا می‌شود. گناه ورزی به ضد خداوند و مردم است. هر بار درباره شخصی صحبت می‌کنیم و مرتکب سخنچینی می‌شویم، از پشت به او خنجری می‌زنیم. آنچه را که پشت سر آن شخص گفته‌ایم، هرگز در حضورش نمی‌گوییم. قانون اصلی وجود دارد که می‌گوید آیا این حرف را مستقیماً به او گفتم؟ و آیا مایل به بازگویی دوباره یا آن هستم؟ این اصلی است که کمک می‌کند فرق بین مصاحبتی مشروع درباره دیگران و نگران بودن برای آنها را از سخنچینی تشخیص دهیم. سخنچینی همچنین از طریق پرورش صمیمیتی منحرف قدرت می‌گیرد. این اتفاق زمانی می‌افتد که ما افتخار عضویت درون گروه مقدس داستان پردازان را داشته باشیم. سخنچینان دربانان جماعت ها هستند که توزیع شهرت را تنظیم می کنند. آنها می توانند لطف خود را شامل حال ما کنند تا به زیر سایه آنها عمل کنیم. کلام آنها به نظر خوراکی لذیذی می آید. سخنان سخنچینان همچون لقمه های لذیذ است که به اعماق وجود انسان فرو می رود. امثال 18:8. قدرت سخنچینان می تواند باعث ایجاد نفاق شود. شخص منحرف تخم نزاع می پاشد. سخنچین بین دوستان نزدیک جدایی می افکند. امثال 16:28. وقتی درباره دیگران صحبت می کنیم، آیا مایل به شاد شدن یا غمگین شدن آنها به خاطر جدال‌های آنها هستیم؟ یا فقط می‌خواهیم ارتباطی با آن سخنچین پیدا کنیم و به مصاحبت او بپیوندیم؟ این قانون اساسی دیگری برای تشخیص سخنچینی است. اگر مصاحبت ما باعث دعا کردن و فعالیت برای خیر و صلاح آن شخص شود، پس احتمالاً کلام ما افترایی تحقیرآمیز، سخنچینی و غیبت نیست. تحقیر از طریق فخر فروشی. بابای من از بابای تو ثروتمندتره. آره، بابای من همین روزاست که بابای تو رو شکست بده. این فخر فروشی های دوران کودکی راه را برای فخر فروشی های خاموش بزرگسالی باز می کند. فخر فروشی هایی مثل مارک پیراهن من چیست، چه علامتی روی کاپوت ماشین قرار دارد، با چه کسی نهار خوردم، چه نتایجی از سفر بشارتی اخیر گرفتم، همه و همه فخر فروشی هایی هستند که در خاموشی انجام می گیرند. شهرت طلبی، جاه طلبی های خودخواهانه و خودنمایی همه نمونه های از فخر فروشی هایی تحقیرگر متکبران است. به من نگاه کن، نگاه کن، نگاه کن چه بلدم، چه کسی را می شناسم، چه کاری می توانم انجام دهم، چه کاری می توانم انجام دهم و دیگران چه کاری برای من انجام می دهند؟ فخر فروشی در دوران بزرگسالی ممکن است درونی و ساکت باشد، اما به اندازه دوران کودکی شایع است. کتاب مقدس به ما میگوید متکبرین که شامل همه مادر زمانهای مختلف میشوند، در رابطه با قدرت، امیال، ثروت، هوش، آینده و توانایی های خود فخر میفروشند. ریشه فخر فروشی غیر کتاب مقدسی بیان جلال خود است که گویی دور آن را با تحقیر دیگران قاب گرفته باشند، زیرا آنها تحمل ربوده شدن نور خود را توسط جلال دیگران ندارند. تمام جلالی که به خود می دهند در پرتو کوچک شدن دیگران معنا پیدا می کند. اگر به نامحسوس ترین فخر فروشی ها خوب گوش کنید، همه آنها به طور غیر مستقیم به این نکته اشاره می کنند که تو متکبری و در جمع ما جایی نداری، تو به اندازه کافی خوب نیستی. ریشه تحقیر در بسیاری از حرفهای ما درباره دیگران و زندگی دیده می شود، مخصوصا تحقیر دیگران برای مقصر دانستن آنها در اشتباهات ما. تحقیر از طریق سرزنش دیگران: چرا لباسها را به خوش‌شویی نبردی یا فلانجا بودی؟ کمتر انتقادی وجود دارد که در آن تحقیر وجود نداشته باشد. بسیاری از ما معمولاً درد، خشم و امیال را با روکشی از تحقیر بیان می کنیم. آن هم به خاطر اینکه احساس می کنیم به ما توهین شده و اگر واژه‌هایی با تحقیر به کار نبریم در را به روی آسیب پذیری بیشتر خود گشوده ایم. اگر به من آسیب میزنی، پس چرا باید بعد از آسیب دیدگی دلم را به روی دردی بیشتر باز نگاه دارم؟ پس من با تحقیر با تو صحبت میکنم تا خود را در برابر تو بیشتر محافظت کنم. زمانی ما از ابزار تحقیر در زمان شکست هایمان استفاده میکنیم که دیگران شکست ما را شاهد بودند. عکس العمل طبیعی ما زمانی که شکستمان آشکار میشود این است که یا غرق در تحقیر خود شویم یا بخواهیم که با تحقیر و سرزنش دیگران تقصیر شکستمان را بر گردن دیگران بیاندازیم. معمولاً واکنش اول را محکوم کردن و دومی را انداختن گناه بر گردن دیگری می نامیم. زمانی که فرد خود را محکوم می کند و در واقع به جای روبرو شدن با آسیبی که از دیگری دیده سعی می کند نقطه ضعفی را در خود یافته و آن را محکوم کند، احساس گناه در واقع تلاش خود محورانه است برای فرار از آسیبی که دیگران به ما زدند و نتایج و داوری که به خاطر آن کار احتمالاً دامنگیر ما خواهد شد. اگر من خود را به شدت کبود کنم، بعد از آن چگونه جرأت خواهی کرد که به من آسیب بزنی یا چیزی بیشتر از تنفری که از خود دارم از من بخواهی؟ در سرزنش دیگران، شخصی که این کار را انجام می دهد در واقع اشتباهات طرف مقابل را عاملی می داند که باعث شده او به طرف مقابل آسیب بزند. نمونه کلاسیکی از حمله تحقیر کننده آدم بر علیه خداوند را در کتاب پیدایش می بینیم. وقتی نافرمانی او از دستورات خداوند افشا شد، او ادعا کرد این زن که به من بخشیدی تا با من باشد، او از آن درخت به من داد و من خوردم. پیدایش 3:12. به ترتیب اتهامات توجه کنید. 1. خدا، تقصیر تو بود. تو این زن را خلق کردی. این اشتباه توست. 2. آن زن میوه را به من داد. اشتباه اوست. 3. و نهایتاً گویی پس از همه این سخنان فکری به ذهنش خطور می کند و اعلام می کند که خب من هم یه گاز از آن خوردم. زمانی که ما با تحقیر دیگران را مقصر اشتباهات خود می دانیم، در واقع از پذیرش مسئولیت اشتباه خود غمگین و قویاً سر باز می زنیم. در چنین موقعیتی تحقیر چه نتیجه‌ای برای ما دارد؟ جریان‌های ارتباطی را مسدود می‌کند و حس دوست داشتن ما را در دیگران می کشد. اکثر مردم زمانی که با تحقیر روبرو می شوند فرار می کنند یا با خشم شدید از خود دفاع می کنند. در این زمان کسی که عامل تحقیر است احساس امنیت می کند، زیرا خود را بیمیل به داشتن هر رابطه می داند. یعنی که نیازی ندارد که محبت شود و محبت بکند. واضح است که این سنگر غیر قابل نفوذ است، چون حرکت به سمت دلش را مسدود نموده است. تحقیر برای آدم چه نتیجه‌ای در پی داشت؟ موقتاً به او اجازه داد تا از آشکار شدن گناهش در حضور خداوند فرار کند و او را از میل برای چشیدن واقعیت و تجربه‌ای که برای او تازگی داشت آزاد کرد، یعنی تجربه رحمت. رحمت و حقارت. تحمل رحمت سخت است. در واقع دریافت رحمت از تحقیر سخت‌تر است. رحمت و تحقیر تظاهر را کنار می‌زنند و دل را افشا می‌کنند، ولی رحمت به روح بی‌دفاع فرصتی برای پذیرش و داشتن اشتیاق و امید می‌دهد. دورنمای امید برای بسیاری از افراد چنان اشتیاقی را در آنها ایجاد می‌کند که فراتر از تحمل آنهاست. برای یکی از دوستان من به نام دب همین اتفاق افتاد. دب یکی از قربانیان مراسم شیطان پرستی بود. برای سالها زندگی او مملو از رازهای هولناک و تلخی بود که او جز الکل، مواد مخدر و غذا راه دیگری برای کمک به خود نمی دید. او بستری شد و در بیمارستان هم مورد تحقیر و بیتوجهی بسیاری قرار گرفت. در بسیاری از موارد پرسنل بیمارستان با همان تحقیر و تنفری که در آن فرقه شیطان پرست با آن روبرو شده بود با او رفتار می کردن. بعد از روزهای سخت و طاقت فرسا دب ملاقاتی با عیسی مسیح داشت و بعد از آن در فیض و حکمت رشد کرد. داستان او و خواندگیش فرصتی به او داد تا با قربانیان این گونه مراسم و قربانیان سوء استفاده های جنسی تعاملاتی داشته باشد و تعالیمی درباره جدال در برابر تجاوز به آنها آموزش بدهد. او تبدیل به سخنرانی قهار و قدرتمند در زمینه ای گشت که دنیای پزشکی و روانشناسی از آن غافل هستند. کسانی که از اطلاعات مربوط به تجاوزات غافل هستند و از آنها چشم پوشی می کنند. یک بار از او دعوت کردند تا برای گروهی از روانشناسان سخنرانی کند و اتفاقاً محل سخنرانی بیمارستانی بود که او 20 سال پیش در آنجا بستری بود. او دعوت را قبول کرد. او تصمیم گرفته بود تا در انظار عمومی کسی را که در بیمارستان به اندازه همان فرقه شیطانی به او آسیب رسانده بود را رسوا سازد. او انتقام خود را با جزئیات برنامه ریزی کرده بود. چند روز قبل از فرصت انتقام خداوند گناه تلافی جویانه دب را به او گوشزد کرد. اگرچه می دانست کارش اشتباه است و خداوند او را متهم می کند، ولی همچنان آرام نمی گرفت. او تصمیم گرفت درباره آن دکتر افشاگری نکند، اما از جدال با تنفر خود اجتناب می کرد. اتفاقاً فرصت سخنرانی که دب به عنوان فرصتی برای انتقام گیری به آن نگاه می کرد برخلاف انتظار بسیار موفقیت آمیز بود. خیلی ها درباره رابطه او با خداوند از او پرسیدند. او با روانشناسان مشتاق درباره عیسی صحبت کرد. این یک معجزه بود. پزشک مورد نظر بسیار فروتنانه نزد او آمد. مردی که دب تحت نظر او دوره درمانش را سپری کرده بود و بسیار تحقیرآمیز با او رفتار کرده بود. از او طلب بخشش کرد. بعد آن سخنرانی همان پزشک درباره تغییراتی که در زندگیش اتفاق افتاده بود با دب مشورت کرد. دب مبهوت مانده بود. سیلی از سردرگمی و تحقیر شدن را در خود احساس می کرد. چرا خداوند صدایی رسا به او داده بود تا در راه نیکو از آن استفاده کند وقتی که دل او متمایل به شرارت بود؟ چرا خداوند بعد از اینکه دل او آنقدر سخت شده بود به او لطف کرده و دشمنانش را نزد او آورده بود تا نزدش توبه کنند. بعد از آن روز او با قلب خود کلنجار می رود تا اینکه این صدا از درون او برمی خیزد که رحمت او از احساس حقارت ما عظیمتر است. او مرا دوست دارد و با لبخند و شادی به من می نگرد. تحمل مهربانی خداوند نسبت به ما سخت‌تر از تحمل خشم و بی‌توجهی آشکار اوست. مهربانی او باعث می‌شود خود را بی‌دفاع رها کنیم و آن مهربانی را دریافت کنیم. درست وقتی که فکر می‌کنیم به جای تخم مرغ ماری در دست دراز شده ما می‌گذارد. عجیب نیست که پولس می‌پرسد یا اینکه مهربانی، شکیبایی و تحمل عظیم او را خار می شماری و غافلی که مهربانی او از آن روز که تو را به توبه رهنمون شود؟ رومیان 2:4 تحقیر هرگز نمی تواند مانع از کار خداوند در قدرت و قدوسیتش گردد. او استهزا کنندگانش را به استهزا می کشاند، اما به واسطه رحمت عجیب خود خار و تحقیر شدن ما را بر دوش پسر خود می گذارد. احساس حقارت ما هرگز از بین نخواهد رفت مگر آنکه یقین داشته باشیم که خداوند متکبران را به استهزا خواهد کشاند و پس از آن به سوی ترسی مقدس از خداوند بازگردیم که حاضر شد پسر خود را در راه ما لعنت کند. اینجا ما اصلی آسمانی درباره رویارویی با تحقیر و خاری را می‌بینیم. از استهزای شیطان به سوی استهزا کشیدن او.